بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. والاقرب عدم جواز بیع ربا مکه. بحث ما در شروط عوضین. در بیع سه تا بحث مطرح است. بحث اول شروط عقد، بحث دوم شروط متعاقدین یعنی بایع و مشتری، بحث سوم شروط عوضین یعنی مبیع و ثمن. این های کلام میخونیم جز شروط عوضینه. مبیع باید به ملک در بیاد، مبیع مملوک باشه، قابلیت اینو داشته باشه که به ملک شخصی در بیاد. پس اگر قابلیت اینو نداشته باشه نمیشه خرید، نمیشه فروخت. مثلا حشرات به ملک در نمیاد چون مال نیستن، و یا حر به ملک در نمیاد، پس نمیشه یک انسانی رو دزدید و فروخت. بعد میفرماید اراضی مفتوحون انوه هم به ملک شخصی در نمیاد، چون ملک المسلمینه تا قیامت. چون به ملک شخصی در نمیاد نمیشه فروخت مگر به تبع آثاری که تصرف کننده در اونجا احیا، آثاری که ایجاد کرده به تبع اون آثار میتواند بفروشد. در دنباله این بحث، بحث مکه، شهر مکه رو ایشون مطرح میکنه. خب مکه فتح شده، فتح مکه، اما آیا مفتوح انوطنه؟ یعنی با جنگ و غلبه و اینا فتح شده، لشکرکشی درسته شده، اما زنجی در نگرفته. بعضی ها میگن مفتوحون انوطنه، چون لشکرکشی شده، به شهر مکه لشکر داخل شده. بعضی ها میگن نه، مفتوحون صلحنه، نه مفتوحون انوطن. لشکرکشی معیار انوطن نیست، به زور فتح نکردن، با صلح و همه اینها که اظهار اسلام کردن فتح شده مکه. در هر حال این یه بحث تاریخیه که در فقه هم اثر میذاره. یه وقتی نست ما بگیم ما کاری نداریم، شهر مکه قابل خرید و فروش نیست، چه مفتوحون انوطن باشه چه مفتوحون انوطن نباشه، چون شهر مکه مسجد الحرامه. به اعتبار اینکه مسجد قابل خرید و فروش نیست، تمام شهر مکه هم در حکم مسجد الحرامه، احکام مسجد جاری است. چرا در حکم مسجد الحرامه؟ ما بعضی آیات داریم که معراج از مسجد الحرام است، با اینکه معراج از خونه های مکه بوده. مشهور این است معراج از خونه امهانی بوده، خواهر امیرالمؤمنین پیامبر به معراج رفته. به همین خاطر در عین حال که در خانه های از خانه مکه بوده، قرآن گفته من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى در آیه اول سوره اسراء. پس انگار تمام مکه در حکم مسجد الحرامه، قابل فروش نیست، قابل خرید نیست. این یک. البته این استدلال درستی نیست. شهید ثانی هم این استدلال رو نقد خواهد کرد. مسجد بودن مجازیه. مسجد الحرام گفتن به مثلا خانه امهانی به اعتبار اینکه مجاور مسجد الحرام بوده، از باب مجاز استعمال کردن، یا به اعتبار اینکه خونه امهانی شرافت داشت، به خاطر شرافتش احترامش این استعمال شده مجازن. در هر حال ما این استدلال رو نمیتوانیم به عنوان اثر فکری قبول کنیم، چه اثر فکری بار کنیم. چجور مسجد خرید فروش نیست، خانه های مکه هم قابل خرید فروش نیست. اما اگر اثبات بشود چه مفتوحون ان وطنه، بله دیگه ملچون للمسلمین قابل خرید فروش نیست به حسب ذات، اما به حسب آثاری که متصرف کننده ایجاد کرده میشه فروش خرید و فروش کرد. الان هم کل شهر مکه آثارش جدیده دیگه، ساختمان ساختن، اون مکانهایی که در اون زمان آباد بوده الان هیچ اثری از اون ساختمان ها و درخت ها نیست، دوباره اینا بازسازی شده، انشاء شده، این انشاءات جدیده. به همین خاطر به اعتبار این آثار میشه خرید و فروش کرد. این هم یه نکته. نکته سوم این است، اینجا شهید اول یه عبارتی گفته، یه مقدار شبیه به تناقضه، گفته اجماع هست نمیشه فروخت اگر اثبات بشه چه این شهر مکه مفتوحون ان وطنه. خب اگر اجماع هست دیگه تعلیق لازم نیست، اجماع خودش یک دلیل کاملیه. اما اگر این مفتوحون ان وطن باشه، اونم نیاز به اجماع نداره، اگر اثبات بشه مفتوحون ان وطن احکام خودشو داره. در هر حال این جمع کردن بین اجماع و اجر، جمع کردن منافات داره. ایشون اینطور میفرمایه، بخونیم این قسمت رو. ول اقرب و قول نزدیکتر به حق این است عدم و جواز بیع ربا مکه. خونه ها، ربا جمع ربعه، به معنای خونه است. میفرماید جایز نیست فروش خونه های مکه. ای دورها، دور جمع داره یعنی خونه هاش. زاده الله شرفن، خدا شرافت این مکه رو هر روز افزایش دهد. چرا جایز نیست؟ لنقل شیخ فی الخلاف الاجماع علی عدم جوازی، چون شیخ طوسی در خلاف، کتاب خلاف مال شیخ طوسی است، کتاب خیلی مفید، فقه تطبیقیه، بین مذاهب خمسه این فقه نوشته. در شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کرده اجماع بر عدم جواز، عدم جواز بیع. این قلنا انها فتحت ان وطن، اگر با قائل بشوین که مکه مفتوح ان وست، فتح شده مکه با غلبه، با زور، با زنج. خب اگر این قائل بشویم، در جلسه گذشته گفتیم اراضی مفتوحون انول ملچون للمسلمین تا قیامت، لاستواء الناس فیها این ایزین، چون دیگه مردم همشون نسبت به این مفتوحون انوطن مساوی میشن. اما ولو قلنا انها فتحت صلحن جازه، اما اگر قائل بشویم که نه، شهر مکه از با صلح فتح شد نه با انوه، انوه یعنی زنج و غلبه، با صلح فتح شد، اون وقت جازه بی، فروشش جایزه. خب مرحوم شهید ثانی میگه شهید اول تناقض گفت، خلاصه اجماع هست یا نیست. و فی تقیید المنع بالقول بفتحها عن وطن، این چه قید زد منع را، مرحوم شهید اول مقید کرده منع رو، این چه اجماعیست من، اگر قائل بشویم به فتحها عن وطن، به این چه مکه با انوه، با زور فتح شده، مع تعلیله به نقل الاجماع المنقول، همراه با اینکه یک بارم تعلیل کرد این منع رو به اجماع منقول به خبر واحد. چه اجماع منقول به خبر واحد؟ یعنی که یه نفر ادعای اجماع کرده، اونم مرحوم شیخ طوسی است در خلاف. از یه طرف شیخ طوسی ادعای اجماع کرده که نمیشه فروخت، از یه طرف ما هم یک بحث مطرح میکنیم که خلاصه این مکه فتحت ان وطنه یا فتحت صلحنه. اینا رو به هم وصل کردن تنافرون، منافات داره. چرا؟ لأن الاجماع ان ثبته، اگر اجماع واقعا ثابته، درسته یک نفر نقل کرده، ما بحث کردیم، بررسی کردیم، تحقیق کردیم، دیدیم اجماع محصله، درست الان اجماع منقول شیخ طوسی نقل کرده، اما اگر این اجماع ثابته لم یتوقف الا امر ناخر، دیگه متوقف بر امر دیگری نیست، چه مفتوح ان وطن باشه چه نباشه، خلاصه ممکنه دلیل خاص دیگری داشته باشه چه شهر مکه قابل خرید و فروش نیست و ربطی هم به مفتوح ان وطن بودن نداشته باشه. میشه اجماع دلیل تعبدی بر این که جایز نیست خونه های مکه رو فروخت. اگر اجماع ثابت باشه باید اینطور بگی. و این لم یثبت، اگر اجماع ثابت نباشد اون موقع باید با قاعده بحث کنیم که آیا این زمین ها مفتوح ان وطن یا نیست، اون وقت افتقر الى تعلیل بالفتح ان وطن و غیره، اون وقت احتیاج داره این به منع ما، افتقر این منع ما به این چه تعلیل کنیم به این که این زمین مفتوح ان وطن شده و به تعلیل دیگر بگیم این زمین رو خدای متعال مسجد الحرام قرار داده و سایر الادله. پس اگر اجماع باشه دیگه دلیل تعبدی نیاز به تعلیل به علتهای دیگر نیست، اما اجماع نباشد این دلیلها رو باید بیاری. پس با هم مقید به هم بکنیم لا معنا له. علاوه یه نکته هم هست، منع به این شکلی مقید بگیم اجماع هست اگر ثابت بشه وچه مفتوح ان وطنه، خب ما در خود مفتوح ان وطن قائل شدیم که میشه خرید و فروش کرد، اما به تبع آثار. و یب گافل من، یه نکته دیگر باقی ماند در بحث من، اونم اینه چه انهو علا مختاره و سابگن، اون نکته هم این است چه بر اون اساسی که سابقاً شهید اول خودش اختیار کرد بر اساس بالا درس قبل، من ملچهی طبعاً للآثار، چه این ارا مفتوحاً وطن، من ملچ المفتوحاً وطن، چه این زمین هایی که به زور فتح میشه قابلیت داره به ملچ بیاد به طبع آثار، اینو قبلاً گفتیم اونجا، به همین خاطر یم بغل جواز، اون وقت سزاوار است ما بگیم جایز شهر مکه رو فروختن خونه هاشو. چرا؟ چون قطعیه چه شهر مکه انشاءاتش جدیده، اون ساختمان های قدیم چه دیگه نیست. للقطع به تجدد الاثار فی جمیع دورها، چون ما قطع داریم آثار مجدد شده، بازسازی شده، تجدید آثار شده در تمامی خونه ها. اما کانت علیه عام الفت، از اونی که شهر مکه در کانت دور این خانه ها بودن در اون وضعیت در سال فت، سال دهم هجری خونه ها چه جور بودن الان قطع داریم اونطوری نیست، دیگه خانه ای به اون شکل که قبلا در سال دهم هجری بود الان نداریم، پس همه اینها تجدید آثار شدن. خب شما فتوات این بود که با تجدید آثار به ملک در میاد زمین به تبع آثار، پس میشه فروخت. خب تا اینجا ما تعلیل به اجماع و تعلیل به مفتوح ان وطن رو بررسی کردیم. بعضی ها یه دلیل سومی آوردن، گفتن ما کاری نداریم این شهر مکه مفتوح ان وطنه، مفتوح صلحنه، این کاری به اجماع هم نداریم. احادیث قرآن و در بعضی از احادیث عنوان مسجد الحرام بر شهر مکه هم استعمال شده، بر کل شهر، نه فقط بر مسجد الحرام. و ربما علل بالمن، و چه بسا تعلیل شده من، یعنی منع بی، به روای عن النبی به نهی عنه. اینو من دیگه نگفتم، دلیل چهارم اینه که روایت شده از پیامبر به اینکه نهی شده از بی. پیامبر فرموده نفروشید مکه رو. مکه، این حدیث اینه، مکه حرامون، حرامون بیعها، ربا بیع و ربائها، و حرامون اجر و بیوتها. نه مکه رو بفروشید، نه اجاره بدید خونه های مکه رو. این حدیث البته از طرق اهل سنت است، راویش هم پسر عمراسه، همین خاطر این حدیث ثابت نشد. در هر حال یه روایتی هست که پیامبر فرموده نفروشید و حتی اجاره هم ندهید، مفت بدید مردم بشینن، اونا که زائرین هم میان. و به کونها فی حکم المسجد، یه روایات و دلیل دو علل المن به کونها فی حکم المسجد، به این که مکه در حکم مسجد است. در کجا نوشتن مکه در حکم مسجد است؟ لآیت الاسراء، به خاطر آیه اول سوره اسراء، سبحان الذی اسرا بعبده مسجدا، از اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خب پیامبر به معراج رفت، نه از مسجد الحرام، از بیت امهانی، ولی در این آیه من المسجد الحرام اطلاق شده، مع انه کان من بیت امهانی، با اینکه اسراء از خونه امهانی بود. معراج دو قسمت داره، یک قسمتش زمینیه، یک قسمتش آسمانیه. معراج قسمت زمینیش از شهر مکه به مسجد الاقصی است، به این اصطلاح هم میگن اسراء، چه سوره اول اسراء به خاطر اینه، اسراء یعنی سیر دادن شبانه. قسمت دوم از بیت المقدس به آسمان های هفتگانه رفتنن، بهش میگن معراج. پس یک قسمتش اسراء است، یک قسمتش معراج. معنه با اینکه این اسراء کان من بیت امهانی. لا خب الان مرحوم شهید ثانی میاد جواب میده، لکن الخبر لم یثبت، اون خبری که از پیامبر نقل شد که پیامبر فرموده نفروشید شهر خونه های شهر مکه رو، اجاره ندهید خونه های شهر مکه رو، این روایت ثابت نشده، اعتبار ندارد، از پسر عمراسه. و حقیقت المسجدیه منتفیت، این که حقیقتاً به شهر مکه، به خونه های مکه مسجد بجیم، این حقیقت نیست، مجازه، منتفی حقیقت مسجد بودن. و مجاز المجاوره، مجاز همسایگی و مجاز شرف و حرمت، که انگار در شرف و احترام مسجدون، به خاطر همسایه مسجد مسجدون، مجاز علاقه میخواد، مناسبت بین معنای حقیقی و معنای مجازی رو میگن علاقه. یه وقت شباهت، شبیه همان، این بیت امهانی در احترام شبیه مسجد الحرامه، به همین خاطر اینو میگن استعاره. اگر وجه شبه، اگر به خاطر شباهت مجاز استعمال شده، اما اگر به خاطر سایر چیزا باشه بهش میگن مجاز. میگه خب یا مجاز همسایگیه یا شرف و احترام، اینا مجاز ممکنه اینا باشه. خب پس استعمال مجازیه، احکام مسجد رو نمیشه بر استعمال مجازی بار کرد. اون اجماعی هم که شما گفته اید اجماع تحقق نداره، فقط خلاف گفته. انشالله در درس های تحقیقی مفصل اجتهادی خواهید خوند اجماعاتی که نوعا مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف نقل میکنه. منظور از اجماع یعنی خبر، حدیث، حدیث داریم. چون فقه تطبیقیه با عبارت های اهل سنت بحث کرده با اونها، دیگه توضیحش انشاءالله در درس های بالا. ولی اجماع غیر متحققه، اجماع اینجا تحقق نداره. فالجواز متجهون، پس به نظر ما خونه های شهر مکه رو میشه فروخت، جواز وجه داره، اصل جوازه، مانعی برای فروش هم نیست. حتی مفتوحون ان وطن هم باشه میشه فروخت به اعتبار آثار، به اعتبار اون ساختمان های که الان هست. بحث دوم که الان مطرح میکنیم، پس شرط اول این بود که باید ملک باشه، مملوک باشه، به ملک در بیاد، مالیت داشته باشه، ملکیت داشته باشه. به همین خاطر بعضی چیزها رو حذف کردیم، نمیشه فروخت چون ملکیت نداره، مالیت نداره. البته بین مال و ملک فرق است، ولیکن این دوتا رو ایشون اینجا با هم آورده. نکته دوم الان چه میخونیم، باید مبی مقدور و تسلیم باشه، بایه وقتی میفروشه بتونه تسلیم کنه مبی رو. مثلا یه کبوتر داره الان در آسمانه، معلومم نیست برجرده به خونه یا بر نجرده، میگه من این کبوتر در آسمان رو برات میفروشم، ملک منه. نمیتونه، این به باطله. چرا؟ چون قدرت بر تسلیم نداره، مگر اینکه عادتاً برجرده. عادتاً برجرده، بله این قدرت بر تسلیم هست. اسبی فرار کرده، گم شده، میگه من یه اسبی دارم، شما هم خودت میشناسی این اسبو، میدونی اینو به تو فروختم، این باطله چون مقدور بر تسلیم نیست. مگر اینکه به چرا رفته برمیگرده، الان اینجا حاضر نیست، حاضر بودن مبی شرط نیست، ولی مقدور بر تسلیم بودن شرطه. این قسمت رو بخونیم. یشترط فی المبی، شرط است در مبی، اون کالایی که فروخته میشه، ان یکون مقدورن الا تسلیمی، این چه این مبی مقدور بر تسلیم باشه، یعنی قدرت بر تسلیم داشته باشیم، من بایه بتونم تسلیم کنم. فلو باع الحمام الطائر، کبوتر پرنده رو فروخته، او غیره، یا غیر این کبوتر رو، من الطیور المملوکه، از پرندگانی که به ملکشه، یه جغد داره ملکشه اما الان رفته به آسمان، معلومم نیست برگرده، اینو بفروشه، لم یصح، نمیتونه، صحیح نیست، باطله. الا ان تغز العاده به عودهی، مگر اینکه عادت حکم میکنه به برجشتنش، یعنی عادت هم برجرده، اون موقع بله این در حکم قدرت بر تسلیم. فیسه رو مخصیه، لنهو هی نیزن کل عبد المنفذ فی الاوائج، اون موقع این کبوتر مثل برده است، شما به یک آجتی فرستاده به خونه دیگر، الان اینجا حاضر نیست، این عبدو میتونی بفروشی، چون عبد حاضر بودن شرط نیست، عبدی که قدرت بر تسلیم داشتی شرطه. فرستاده ای از همسایه چیزی بخره، از مغازه چیزی بخره، اینو میتونی بفروشی، چون عبدی که المنفذ یعنی فرستاده شده برای احتیاجات. یا و دابت المرسله، یا مثلا مثل اسبی که در چراگاه رها شده چرا کنه، اینو میشه فروخت، چون این درست رها شده ولی قدرت بر تسلیم هست، فرار نکرده. اینجا هم کبوتر اگر عادت داشته باشه به برجشتن، اینم مثل اینها میشه. خب یه بحثی هست، درست این بحث در رابطه با روایاتش برده است، عبده. ما هم مباحث عبد رو نمیخونیم زیاد، اما این قسمت چون در مباحث دیگر به دردتون خواهد خورد و میخونیم. اونم این است که و فقط هم مربوط به برده نیست، مثلا به حیوانات فراری هم شامله. یک مبیعی فرار کرده، مثلا بردهی از خونه مولاش فرار کرده، این چه نمیشه فروخت. چرا؟ چون گفتیم قدرت بر تسلیم نیست، ولو ملک توست. هر وقتم پیدا کردی ملک توست، اگر چس دیگرم پیدا کرد نمیتونه تصرف کنه، اونو ببره کار بکشه به عنوان عبد خودش، چون ملک توست. اما الان قدرت بر تسلیم نداره. در روایات ما هست این که میشه اینو به یک نحوی فروخت، اما منفردن نه، به زمینه. یعنی شما یه چیزی که قابل خرید فروشه، دیگه اون عبد فراری نیست. دوتا عبد فراری نه، عبد فراری همراه با مثلا این فرش، همراه با این مثلا ماشین میفروشی، عیب نداره. چون اگر زمیمه از اون چیزایی باشد که قابل صحیح است خرید و فروشش، میشه عبد فراری رو همراه با او فروخت. این یه استثناست به خاطر روایات. پس درسته قدرت بر تسلیم نداری، ولی با زمیمه میتوانی بفروشی. ممکنه بگی خیرش چیه؟ خیرش این است که اونم دوباره میتونه با زمیمه بفروشه، یا به عنوان کفاره مثلا آزاد کنه، ولو لزومی ندارد در آزاد کردن برده، برده حاضر باشد. برده فراری هم میشه آزاد کرد، کفارت چیز میشه اون موقع. علاوه این بس فقط مربوط به برده نیست، اسب فراری هم اینطوریه، هر وقت پیدا شد مال توست دیگه، مال مشتریه. خب اینجا وقتی خریدی، هم برده مال توست هم اون زمینه، همراه با ماشین با هم فروختی خرید هم. اما اگر برده فراری پیدا نشد، اینجا مشتری نمیتونه مراجعه کنه به این فروشنده بگه خب این پولی که من دادم یه مقدارش در مقابل برده فراری بود، برگردون. روایت اینه، اگر پیدا نشد پول همش در مقابل اون زمیمه میشه دیگه، اون چل معدوم حساب میشه، انگار نبود در بی. بله اگر مشتری جاهل بود چه عبد فراریه، فکر میکرد در خونه نیست، بعد از خرید فروخت وقتی بایه گفت من ماشین رو با برده فروختم بهت، بعدن مشتری وقتی تحویل گرفت، ماشین رو تحویل گرفت، دید دیگه برده نیست، فهمید که فراریه. به این صحیحه، ولی خیار داره، میتونه معامله رو به هم بزنه، بگه من نمیخوام. چون فراری بودن برای بی، برای مبی عیبه. یکی از خیارات خیار عیبه. اگر شما یک کالایی گرفتی، تحویل گرفتی، دیدی معیوبه، میتونی برگردونی، فسخ کنی. اینجا هم مشتری اگر جاهل بوده، بله میتونه فسخ کنه، اما اگر عالم بوده دیگه نمیتونه فسخ کنه. پیدا هم نشه نمیتونه برگرده یک مقدار از ثمن کم کنه، چون اون موقع اتوماتیک ثمن مقابل این زمینه قرار میگیرد طبق روایت. میفرماید ولو با الممنوچ العابد، اگر بفروشد فروشنده این مملوک را که به ملچشه، مثلا عبد را، اسب را، چه اما العابد فراریه، این عبد مملوک عابد یعنی عبد فراری رو بفروشد، چه عبد فراری چه المتعذر تسلیمه، ممکن نیست تسلیمش، قدرت بر تسلیم نداره، به همین خاطر تنهایی نمیتونست بفروشه. اگر بفروشد سهم از زمیمه، صحیح هست با زمیمه. به چه چیزی زمیمه کند؟ زمیمه کند الامایسه و بیعه منفردن، به چیزی که تنهایی میتونه بفروشه. دیگه عبد فراری رو زمیمه به عبد فراری کند نمیتونه، عبد فراری رو زمینه به این ماشین حاضر بکند چه قدرت بر تسلیم دارد. منفرده مستقلا میتونه اون زمینه رو بفروشه. فإن وجده المشتری و قدر على اثبات یده له، اگر مشتری اون عبد فراری رو پیدا کرد و قدرت پیدا کرد بر اینکه بر او سلطه پیدا کند در اختیار بگیرد، فبها، خب خریده، هم زمیمه مال اوست هم این عبد فراری مال اوست. و الا، اما نه، این عبد فراری دیگه فرار کرد، اون موقع کان سمن به ازاء زمیمه، سمن در مقابل اون زمیمه میشه، نمیتونه برجرده یه مقدار از سمن کم کنه. و نزل العابق به نسبه لسمن منزلت المعدوم، این فراری تنزیل میشه، به منزله معدوم در نظر گرفته میشه نسبت به سمن، دیگه در مقابل سمن هیچ ما به ازایی ندارد. یعنی نمیتونیم بگیم در مقابل سمن یه مقدارش مال این عبد فراریه، یه مقدارش مال اونه. در سایر بیعها اینو میگیم، اگر یه فردی دو تا کالا رو با هم در یه بیع فروخت، میگفتیم این تقسیم میشه، حتی در بعضی وقتا نحوه تقسیم هم ما قانون داشت. اینجا در بحث عبد فراری عابق مع زمیمه نه، اینطوری نیست، نسبت به سمن به منزله معدوم انگار نیست. ولیکن اما این مطلب رو قبول داریم، این تعذر، اینکه من امکان نداره اون فراری رو به دست بگیرم، از ملکیت من مشتری خارج نمیشه، هر وقت پیدا کردم ملک منه. ولیکن لا یخرج به تعذر ان ملک المشتری، با تعذر، منظور از تعذر یعنی اینکه ممکن نیست در اختیارم بگیرم، ممکن نیست در دست من باشه، با این تعذر از ملکیت مشتری خارج نمیشه. خب فایدهش چیه؟ چه فایده داره؟ فیسه و اتکهو ان الکفاره، میشه اونو آزاد کرد عوض کفاره، و همچنین شما میتونی همون عبد فراری رو بفروشی با زمیمه، و همچنین یسه و بیعهو، بیع اون عابق لغیره، به غیر بفروشی مع زمیمه. چجور به تو فروختن؟ با ماشین. تو هم همون عبد فراری رو با دوچرخه به یه نفر دیگه بفروش، میشه. پس از ملکیت تو خارج نشده، فقط تنهایی نمیتونی بفروشی چون قدرت بر تسلیم نداری. بعد میفرماید که ولا خیار للمشتری، مشتری اینجا خیاری ندارد مع العلم به عباده، اگر عالم است به فراری بودن برده، یه وقت جاهله، اون وقت گفتیم خیار داره، میتونه معامله رو به هم بزنه، گفت من فکر کردم ماشین و عبد هر دو هستن، اما اگر عالمه نه، خیاری هم ندارد. لگدومه علن نقص، چون خودش اقدام بر نقص کرده مشتری. درسته اینجا برده نقص داره، منظور از نقص یعنی فراری بودن، اما این نقصان رو خودش اقدام کرده خریده. شما رفتید یه ماشین خریدید، میدونستید ماشین معیوبه، نمیتونید خیار عیب نداره، خیار عیب در صورت جهله نه در صورت علم. اما لو جهله، اما اگر فرد جاهل باشه مشتری، جاز الفسخ، جایز از فسخ، این کان البیع صحیح، اگر بی صحیح باشد فسخ جایز است. منظور از این کان البیع صحیح یعنی با زمیمه خریده باشد. یه وقت این مشتری این عبد فراری رو بدون زمیمه خریده، جاهل بوده، فکر میکرد عبد فراری نیست، حاضر نیست، رفته خونه همسایه برمیگرده، اینجا خریده، بعد معلوم شد که نه، این عبد فراریه، اینجا اصلا بی باطله، بحث خیار نیست. اما وقتی این عبد فراری رو با زمیمه خریده ولو جاهل بوده به فراری بودن، اینجا بی باطل نیست. ولیکن مشتری خیار فسخ دارد، میتواند معامله رو به هم بزنه، چون فکر میکرد معیوب نیست، اصل در مبی این است سالم باشه، اینجا مبی معیوبه، سالم نیست، چون فراری بودن خودش یک صفت عیبیست برای برده، به همین خاطر چون معیوب مبی میتونه معامله رو به هم بزنه. اما اگر تنهایی بود، فقط بحث معیوب بودن نبود چه خیار عیب باشه، چون تنها به فروشه قدرت بر تسلیم نداره، قدرت بر تسلیم شرط صحت بیعه. اگر تنهایی بخرد نمیدونست اصلا بی باطله، اما با زمیم خریده دیگه بی باطل نیست، چون اینجا قدرت بر تسلیم شرط نیست با زمیمه، پس صحت بی سر جای خودش هست. اونی که اینجا هست معیوب کالا، چون معیوب خیار عیب دارد. بقیه بس انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.